فصل هشتم.
اراده انسان چه استحکام پیدا می کند؟ اون وقت است که با تقوای الهی پیوند پیدا کند.
در اسلام آزادی تفکر هست و آزادی عقیده ای که بر مبنای تفکر درست شده باشد هست، اما آزادی عقیده ای که مبناش فکر نیست هرگز در اسلام وجود ندارد. اون معنیش آزادی بردگی.
عدل الهی. اثر متفکر شهید استاد مرتضی مطهری. بخش نهم، عمل خیر از غیر مسلمان. طرح بحث. یکی از مسائلی که در بحث عدل الهی مورد گفتگو قرار می‌گیرد، مسئله اعمال خیر غیر مسلمانان است. امروز این سوال در میان طبقات مختلف از جاهل و عالم، بی سواد و تحصیل کرده مطرح است که آیا کارهای خیر افراد غیر مسلمان مقبول است یا غیر مقبول؟ اگر مقبول است، پس چه فرق می‌کند که انسان مسلمان باشد یا نباشد؟ عمده این است که در دنیا کار خیر بکند. فرضاً مسلمان نبود و یا هیچ دینی نداشت، زیانی نکرده است و اگر غیر مقبول است و یکسره پوچ و باطل است و اجر و پاداشی نزد خدا ندارد، با عدل الهی چگونه سازگار است؟ این پرسش از نظر تشیع در دایره اسلام میتواند مطرح شود. آیا عمل مسلمان غیر شیعه مقبول درگاه الهی است یا پوچ و باطل است؟ اگر مقبول درگاه الهی است، پس چه فرق می کند انسان مسلمان شیعه باشد یا مسلمان غیر شیعه؟ عمده این است که انسان مسلمان باشد. فرضاً شیعه نبود و ولایت اهل البیت را نداشت، زیانی نکرده است و اگر مقبول نیست، با عدل الهی چگونه سازگار است؟ در گذشته این مسئله فقط در میان فلاسفه و در کتب فلسفی مورد بحث و گفتگو واقع می شد، ولی در زمان ما به میان همه طبقات کشیده شده است. کمتر کسی را می توان یافت که لااقل در ذهن خود و برای خود این مسئله را طرح نکند. فلاسفه الهی از این دیدگاه بحث می کردند که اگر بنا شود همه مردمی که از دین خارجند اهل شقا و عذاب الهی باشند، لازم می آید که در نظام هستی غلبه با شر و قصر باشد، در حالی که این مطلب از اصول قاطع و مسلم است که اصالت و غلبه برای سعادتها و خیرهاست، نه برای بدبختیها و شرور. بشر گل سرسبد آفرینش است. همه چیز دیگر برای خاطر او، البته به مفهوم صحیحی که حکیمان از این مطلب درک می‌کنند، نه به مفهومی که معمولاً کوته نظران می‌اندیشند، خلق شده است. اگر بنا باشد که بشر خودش برای دوزخ آفریده شده باشد، یعنی مآل اکثریت انسان‌ها دوزخ باشد، پس باید اعتراف کرد که خشم خدا بر رحمتش می‌چربد، زیرا اکثریت مردم از دین حق بیگانه هستند. تازه آنها هم که به دین حق مشرفند، از لحاظ عمل دچار ضلالت و انحرافند. این بود طرح بحث در نزد فیلسوفان. قریب نیم قرن است که بر اثر سهولت ارتباطات میان ملل مسلمان و غیر مسلمان و ازدیاد وسایل ارتباطی و بالا رفتن میزان مراوده ملت‌ها با یکدیگر، این مسئله در میان عموم طبقات، خصوصاً طبقه به اصطلاح روشن فکر، مورد پرسش و گفتگوست که آیا شرط حتمی قبول شدن اعمال صالح اسلام و ایمان است؟ اینها وقتی که در زندگی بعضی از مخترعین و مکتشفین بشر در عصر اخیر که مسلمان نیستند ولی خدمات بسیار ارزنده‌ای به بشریت کرده اند مطالعه می کنند و آنها را لایق پاداش می یابند و از طرف دیگر قبلن چنین می اندیشیدند که عمل غیر مسلمان مطلقاً هبا و هدر است، سخت دچار تردید و اضطراب می گردند. بدین ترتیب مسئله‌ای که سالها در قلمرو خاص فیلسوفان بود، به میان محافل عامه مردم پا گذاشت و به صورت اشکالی در مسئله عدل الهی درآمد. البته این اشکال مستقیماً مربوط به عدل الهی نیست، این اشکال مربوط به دید اسلام درباره انسان و اعمال انسان است و از این نظر با عدل الهی مربوط می گردد که به نظر می رسد این گونه دید و اظهار نظر درباره انسان و اعمال او و معامله حق متعال با او برخلاف موازین عدل الهی است. من در تماس‌هایی که با جوانان و دانشجویان داشته و دارم با طرح این پرسش زیاد روبرو شدم. گاهی می‌پرسند آیا مخترعین و مکتشفین بزرگ با این همه خدمات شایان که نسبت به بشریت انجام داده اند به جهنم می روند؟ آیا پاستور و ادیسون و امثالشان جهنمی هستند و مقدسین بیکاره‌ای که عمری را به بطالت در گوشه مسجد به سر برده اند بهشتی هستند؟ آیا خدا بهشت را فقط برای ما شیعه ها ساخته است؟ به خاطر دارم روزی یکی از همشهری های من که مرد مسلمان و متدینی است به تهران آمده بود و با من ملاقات داشت. همین مسئله را مطرح می کرد. این مرد سری به بیمارستان جزامی ها در مشهد زده بود و از مشاهده پرستاران مسیحی که صمیمانه لااقل به عقیده او به جزامی ها خدمت می کردند به هیجان آمده و تحت تأثیر قرار گرفته بود و در همان حال این مسئله در ذهنش طرح و دچار شک شده بود. توجه دارید که پرستاری از جزامی کاری سخت و منفور و بسیار دشوار است. وقتی که این بیمارستان در مشهد تأسیس شد، پزشکان کمتر حاضر می شدند در آنجا خدمت کنند و کسی هم برای پرستاری آنها راضی نمی شد. در روزنامه ها برای استخدام پرستار دعوت به عمل آمد. در سراسر ایران حتی یک نفر هم به این دعوت پاسخ مثبت نداد. چند تن از دختران به اصطلاح تارک دنیای مسیحی از فرانسه آمدند و پرستاری جزامی ها را به عهده گرفتند. این مرد که اعمال بشر دوستانه و مراقبت صمیمانه آنها را نسبت به جزامی هایی که حتی مطرود پدر و مادر خیشان دیده بود، سخت تحت تأثیر آنان قرار گرفته بود. نقل می کرد که پرستاران مسیحی لباس های بلند و گشادی پوشیدند و غیر از چهره و دستها جایی از بدنشان نمایان نیست. هر کدام تسبیح بلندی که شاید هزار دانه باشد دارند. هر وقت از کار فراغت پیدا می کنند، مشغول ذکر می شوند. آنگاه این مرد با فکری پریشان و لحنی مضطرب می پرسید، آیا این حرف درست است که مردم غیر مسلمان وارد بهشت نمی گردند؟ البته ما فعلا به این مطلب کاری نداریم که آن دختران مسیحی روی چه انگیزه ای آمده اند. آیا واقعا لله و فلله و محض انسان دوستی دست به چنین کاری زده اند یا انگیزه ای دیگر در کار است؟ و البته نمی خواهیم بدبین باشیم، همچنان که زیاد هم خوشبین نیستیم. غرض ما این است که این حوادث و جریان ها افراد ما را در جریان یک پرسش جدی قرار داده است. در چند سال پیش در یک انجمن برای سخنرانی دعوت شده بودم. در آن انجمن طبق معمول خودشان از شرکت کنندگان درخواست می شد که اگر سوالاتی دارند بنویسند تا در موقع مناسب جواب داده شود. آن سوالات را در دفتری ثبت کرده بودند و آن دفتر را در اختیار من قرار دادند که موضوع سخنرانی خود را از میان آنها انتخاب کنم. من دیدم سوالی که بیش از هر سوال تکرار شده است، همین است که آیا خداوند هر غیر مسلمانی را به جهنم می برد؟ آیا پاستور و ادیسون و کوخ اهل عذاب خواهند بود؟ از آن وقت من به اهمیت این مسئله از نظر اینکه افکار را تا چه حد به خود متوجه کرده پی بردم. اکنون ما در این بخش از کتاب به خواست خدا به تحقیق این مسئله می پردازیم، ولی قبل از ورود در آن لازم است دو نکته را روشن کنیم تا موضوع بحث کاملاً روشن گردد. یک، جنبه کلی بحث. هدف این بحث این نیست که حساب اشخاص را روشن کنیم. مثلا معین کنیم که آیا پاستور اهل بهشت است یا اهل جهنم. ما چه می دانیم که افکار و معتقدات واقعی او چه بوده است؟ منویاتش چه بوده است؟ ملکات روحی و اخلاقی او چه بوده است؟ و حتی مجموع اعمال او چه بوده است؟ آشنایی ما با او در حدود خدمات علمی اوست و بس. اختصاص به پاستور ندارد، اصولاً حساب اشخاص در دست خداست. هیچ کس حق ندارد درباره کسی به طور قاطع اظهار نظر کند که اهل بهشت است یا اهل دوزخ. اگر از ما بپرسند آیا شیخ مرتضی انصاری اعلی الله مقامه با آن زهد و تقوا و ایمان و عمل شناخته شده اش حتما اهل بهشت است یا نه، پاسخ ما این است که آن اندازه که ما از آن مرد اطلاع داریم این است که در نظام علمی و عملی او بدی سراغ نداریم. آنچه سراغ داریم خیر و نیکی است. اما اینکه 100% بگوییم اهل بهشت است در اختیار ما نیست. خداست که بر همه ضمایر اشخاص مطلع است و تمام اسرار و خفایای نفوس را می‌داند و حساب خلائق نیز با اوست. تنها درباره کسانی میتوان به طور قاطع اظهار نظر کرد که از طریق اولیاء دین سرنوشت نهایی آنها اعلام شده است. گاهی بعضی از مردم بحث میکنند که با فضیلت ترین علما و برترین آنها از لحاظ قرب به خدا کیست؟ مثلا سید ابن طاووس یا سید بحرالعلوم یا شیخ انصاری. گاهی از امامزاده ها میپرسند که کدام یک افضل است؟ مثلا آیا حضرت عبدالعظیم در نزد خدا ارجمندتر است یا حضرت معصومه؟ زمانی از یکی از مراجع تقلید استفتا کرده بودند که آیا حضرت ابوالفضل علیه السلام افضل است یا حضرت علی اکبر علیه السلام؟ و برای اینکه سؤال را به صورت یک مسئله عملی طرح کرده باشند تا مرجع تقلید ناچار به جواب دادن شود، پرسیده بودند اگر کسی گوسفندی را نظر افضل امامزاده ها کرده باشد تکلیف چیست؟ آیا حضرت ابوالفضل علیه السلام افضل است یا حضرت علی اکبر علیه السلام؟ روشن است که این گونه بحث ها نادرست است و پاسخ به این سوال ها نه وظیفه فقیه است و نه وظیفه غیر فقیه. تعیین مقامات بندگان خدا به عهده ما نیست. باید به خدا واگذار شود و جز خدا کسی نمی داند مگر از ناحیه خود خدا. در صدر اسلام مواردی پیش آمده که برخی از مسلمین از این قبیل اظهار نظرهای بیجا کرده اند و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از آنها جلوگیری فرموده اند. وقتی که عثمان ابن مزعون از دنیا رفت، زنی از انصار به نام ام علا که ظاهراً زن همان مردی بود که عثمان ابن مزعون در خانه او میزیست و مهمان او بود، در حضور حضرت رسول خدا صلوات الله علیه جنازه وی را مخاطب ساخته گفت هنیئاً لک الجنه، بهشت تو را گوارا باد. با اینکه عثمان ابن مزعون مرد جلیل القدری است و رسول اکرم در مرگ او سخت گریستند و خود را روی جنازه وی انداختند و او را بوسیدند، ولی از این اظهار نظر گستاخانه‌ای که آن زن کرد خشمگین شدند. با نگاهی غضب‌آلود متوجه وی شده فرمودند از کجا می‌دانی؟ چرا ندانسته قضاوت می‌کنی؟ مگر به تو وحی شده است؟ مگر تو از حساب خلق خدا آگاهی؟ زن عرض کرد یا رسول الله، وی همنشین شما و جنگجوی مجاهد شما بود. رسول اکرم صلوات الله علیه جمله عجیبی در پاسخ وی فرمود که شایان دقت است. فرمود اینی رسول الله و ما ادری ما یفعل بی، من فرستاده خدایم و نمیدانم با من چگونه رفتار خواهد شد. این جمله عین مضمون یکی از آیات کریمه قرآن است. قل ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، بگو من از میان پیامبران نوظهور و تازه نیستم و خبر ندارم که با من یا با شما چگونه رفتار می شود. نظیر این جریان در مرگ سعد ابن معاذ هم نقل شده است. در آن قضیه وقتی که مادر سعد در بالین وی مشابه همین جمله را می گوید، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید ساکت باش، بر خدا حتم نکن، لا تحتمی علی الله، یعنی از پیش خود در کاری که مربوط به خداست قضاوت حتمی نکن. دو، دینی جز اسلام پذیرفته نیست. نکته دیگری که قبل از ورود در اصل بحث میباید روشن گردد این است که بحث درباره نیکوکاری های نامسلمانان را به دو گونه میتوان طرح کرد و در حقیقت دو بحث است. یکی این که آیا دینی غیر از دین اسلام مقبول است و یا دین مقبول منحصر به اسلام است؟ و به عبارت دیگر آیا آنچه لازم است فقط این است که انسان یک دینی داشته باشد و حد اکثر این است که آن دین منتسب به یکی از پیغمبران آسمانی باشد و دیگر فرق نمی کند که کدام یک از ادیان آسمانی باشد، مثلا مسلمان یا مسیحی یا یهودی و حتی مجوسی باشد، یا اینکه در هر زمان دین حق یکی بیش نیست؟ بحث دیگر این است که پس از آن که قبول کردیم که دین حق همواره یکی بیش نیست، نوبت به این مسئله می رسد که اگر کسی بدون داشتن دین حق عمل نیکی را که واقعا نیک است و مورد امضای دین حق نیز هست انجام دهد، آیا عمل او دارای پاداش خواهد بود یا نه؟ و به عبارت دیگر آیا شرط پاداش داشتن اعمال صالح ایمان به دین حق است یا نه؟ آنچه در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد مسئله دوم است. درباره مسئله اول اجمالاً می‌گوییم که دین حق در هر زمانی یکی بیش نیست و بر همه کس لازم است از آن پیروی کند. این اندیشه که میان برخی از مدعیان روشنفکری اخیراً رایج شده است که می‌گویند همه ادیان آسمانی از لحاظ اعتبار در همه وقت یکسانند، اندیشه نادرستی است. البته صحیح است که میان پیامبران خدا اختلاف و نزاعی وجود ندارد. پیامبران خدا همگی به سوی یک هدف و یک خدا دعوت می کنند. آنان نیامده اند که در میان بشر فرقه ها و گروه های متناقضی به وجود آورند. ولی این سخن به این معنی نیست که در هر زمانی چندین دین حق وجود دارد و طبعا انسان می تواند در هر زمانی هر دینی را که می خواهد بپذیرد. برعکس، معنای این سخن این است که انسان باید همه پیامبران را قبول داشته باشد و بداند که پیامبران سابق مبشر پیامبران لاحق خصوصاً خاتم و افضلشان بودند و پیامبران لاحق مصدق پیامبران سابق بودند. پس لازمه ایمان به همه پیامبران این است که در هر زمانی تسلیم شریعت همان پیامبری باشیم که دوره اوست و قهرن لازم است در دوره ختمیه به آخرین دستورهایی که از جانب خدا به وسیله آخرین پیامبر رسیده است عمل کنیم و این لازمه اسلام یعنی تسلیم شدن به خدا و پذیرفتن رسالتهای فرستادگان اوست. بسیاری از مردم زمان ما طرفدار این فکر شده اند که برای انسان کافی است که خدا را بپرستد و به یکی از ادیان آسمانی که از طرف خدا آمده است انتساب داشته باشد، دستورهای آن را به کار ببندد. شکل دستورها چندان اهمیتی ندارد. حضرت مسیح هم پیغمبر است، حضرت محمد هم پیغمبر است. اگر طبق آیین مسیح عمل کنیم و هفته یک بار به کلیسا برویم صحیح است و اگر هم طبق آیین حضرت خاتم الانبیا عمل کنیم و هر روزی 5 بار نماز بگذاریم درست است. اینان میگویند مهم این است که انسان به خدا ایمان داشته باشد و طبق یکی از برنامه‌های خدایی عمل کند. جورج جرداق صاحب کتاب الامام علی علیه السلام و جبران خلیل جبران نویسنده معروف مسیحی لبنانی و افرادی مانند آنان دارای چنین ایده‌ای میباشند. این دو نفر نسبت به حضرت رسول اکرم و حضرت امیر و مخصوصاً حضرت امیر مانند یک مؤمن معتقد به آنها سخن میگویند. بعضی میپرسند چگونه این افراد با وجود اعتقاد به امیرالمؤمنین علیه السلام و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باز هم مسیحی هستند. اینها اگر راستگو بودند مسلمان شده بودند. چون مسلمان نشده اند پس معلوم میشود زیر کاسه نیم کاسه است. نیرنگ می زنند. پس اینها در اظهار علاقه و عقیده به پیغمبر و علی صداقت ندارند. پاسخ این است که اینان در اظهار علاقه و عقیدهشان به پیغمبر و امیرالمؤمنین بی صداقت نیستند، اما طرز تفکر خاصی در التزام به ادیان دارند. این افراد عقیده دارند که انسان به دین خاصی ملزم نیست. هر دین از ادیان را داشته باشد کافی است. لذا اینان در عین مسیحی بودن خود را دوستدار و مقرب نزد علی علیه السلام می‌دانند و حتی معتقدند که آن حضرت نیز همین ایده آنان را داشته است. جورج جرداغ می‌گوید علی ابن ابی طالب عبا دارد از این که بر مردم لازم کند که حتما دین خاصی را بپذیرند. ولی ما این ایده را باطل می‌دانیم. درست است که در دین اکراه و اجباری نیست، لا اکراه فی الدین، ولی این سخن به این معنی نیست که دین خدا در هر زمانی متعدد است و ما حق داریم هر کدام را که بخواهیم انتخاب کنیم. چنین نیست. در هر زمانی یک دین حق وجود دارد و بس. هر زمان پیغمبر صاحب شریعتی از طرف خدا آمده، مردم موظف بودند که از راهنمایی او استفاده کنند و قوانین و احکام خود را چه در عبادات و چه در غیر عبادات از او فرا گیرند تا نوبت به حضرت خاتم الانبیا رسیده است. در این زمان اگر کسی بخواهد به سوی خدا راهی بجوید، باید از دستورات دین او راهنمایی بجوید. قرآن کریم می‌فرماید و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین، و هر کس غیر از اسلام دینی بجوید هرگز از او پذیرفته نشود و او در جهان دیگر از جمله زیانکاران خواهد بود. اگر گفته شود که مراد از اسلام خصوص دین ما نیست بلکه منظور تسلیم خدا شدن است، پاسخ این است که البته اسلام همان تسلیم است و دین اسلام همان دین تسلیم است، ولی حقیقت تسلیم در هر زمانی شکلی داشته و در این زمان شکل آن همان دین گرانمایه است که به دست حضرت خاتم الانبیا ظهور یافته است و قهرن کلمه اسلام بر آن منطبق می‌گردد و بس. به عبارت دیگر لازمه تسلیم خدا شدن پذیرفتن دستورهای اوست و روشن است که همواره به آخرین دستور خدا باید عمل کرد و آخرین دستور خدا همان چیزی است که آخرین رسول او آورده است. عمل صالح منهای ایمان. اکنون روشن گردید که اولا بحث ما جنبه کلی و عمومی دارد و درباره اشخاص نمی‌خواهیم قضاوت کنیم. ثانیاً بحث در این نیست که آیا دین حق یکی است یا متعدد است، بلکه پذیرفته ایم که دین حق یکی است و هر کس موظف است آن را بپذیرد. ثالثاً بحث در این است که اگر کسی بدون اینکه دین حق را بپذیرد عمل نیکی انجام دهد که دین حق آن را نیک می داند، آیا برای او در مقابل عمل نیکی که انجام داده است اجر و پاداشی هست یا نه؟ مثلا دین حق احسان به خلق را توصیه و تأکید کرده است. خدمات فرهنگی از قبیل تأسیس مدارس و آموزشگاه ها و تألیف و تعلیم و تدریس، خدمات بهداشتی از قبیل طبابت، پرستاری، تأسیس مؤسسات بهداشتی و غیره، خدمات اجتماعی از قبیل اصلاح ذات البین، کمک به مستمندان و از کار افتادگان، حمایت حقوق زیر دستان، درگیری با متجاوزان و زورگویان و تقویت صفوف محرومان و بالاخره اقامه عدل که غایت و هدف بعثت پیغمبران است، فراهم کردن موجبات تسلی خاطر دلشکستگان و مصیبت زدگان و امثال اینها از این قبیل است. هر دینی و هر پیغمبری به اینها توصیه کرده است. به علاوه عقل و وجدان هر کسی به حسن و خوبی چنین اعمالی حاکم است. اکنون میگوییم اگر شخص غیر مسلمانی این چنین خدماتی انجام داد، آیا برای او پاداشی هست یا نه؟ دین حق میگوید امین باشید و دروغ نگویید. آیا اگر غیر مسلمانی اعمالش منطبق بر همین دستور باشد، پاداشی دریافت خواهد کرد یا نه؟ به عبارت دیگر آیا خیانت کردن و امین بودن در مورد غیر مسلمان مساوی است یا نه؟ آیا زنا و نماز در مورد او برابر است؟ سواء صلا ام زنا یا نه. این است مسئله‌ای که مورد بحث ماست. دو طرز تفکر. معمولاً کسانی که داعیه روشن فکری دارند با قاطعیت میگویند هیچ فرقی میان مسلمان و غیر مسلمان، بلکه میان موحد و غیر موحد نیست. هر کس عمل نیکی انجام دهد، خدمتی از راه تأسیس یک مؤسسه خیریه و یا یک اکتشاف و اختراع و یا از راه دیگر انجام دهد، استحقاق ثواب و پاداش از جانب خداوند دارد. میگویند خداوند عادل است و خدای عادل میان بندگان خود تبعیض نمی کند. برای خداوند چه فرق می کند که بنده اش او را بشناسد یا نشناسد، به او ایمان داشته باشد یا نداشته باشد. خداوند هرگز به خاطر اینکه یک بنده ای با او رابطه آشنایی و دوستی ندارد، عمل نیک آن بنده را نادیده نمی گیرد و اجر او را ضایع نمی گرداند. و به طریق اولا اگر بنده ای خدا را بشناسد و عمل نیک انجام دهد ولی فرستادگان او را نشناسد و با آنها رابطه آشنایی و پیمان دوستی نداشته باشد، خط بطلان روی عمل نیک او نمی کشد. نقطه مقابل اینها دسته دیگری هستند که تقریبا همه مردم را مستحق عذاب می دانند و برای کمتر انسانی عمل مقبول و فرجام نیک معتقدند. اینها یک حساب ساده ای دارند. می گویند مردم یا مسلمانند و یا غیر مسلمان. غیر مسلمان ها که تقریبا سه ربع مردم جهان را تشکیل می دهند، به این جهت که مسلمان نیستند اهل دوزخند. مسلمانان نیز یا شیعه اند و یا غیر شیعه. غیر شیعه که تقریبا سه ربع مجموع مسلمانان را تشکیل می دهند، به این جهت که شیعه نیستند اهل دوزخند. شیعیان نیز اکثریتشان در حدود سه ربع تنها اسم تشیع دارند و اقلیتی از آنها به اولین وظیفه خود که تقلید از یک مجتهد است آشنا هستند، تا چه رسد به سایر وظایف که صحت و تمامیت آنها موقوف به این وظیفه است. اهل تقلید هم غالبا اهل عمل نیستند. علاوه بر بسیار اندکند کسانی که اهل نجات می باشند. این بود منطق دو طرف، منطق آنان که تقریبا میتوان گفت صلح کلی هستند و منطق اینان که میتوان گفت مظهر غضب الهی به شمار میروند و غضب را بر رحمت سبقت میدهند. منطق سوم. در اینجا منطق سومی هست و آن منطق قرآن کریم است. قرآن کریم در این مسئله به ما فکری مغایر با آن دو فکر می‌دهد که کاملاً مخصوص قرآن است. نظر قرآن نه با اندیشه گزاف روشن فکر معابان ما تطبیق دارد و نه با تنگ نظری خشک مقدسان ما. نظر قرآن بر منطقی خاص استوار است که پس از وقوف بر آن هر کسی اعتراف می‌کند که سخن صحیح در این زمینه جز آن نیست و این مطلب ایمان ما را به این کتاب شگفت و عظیم زیاد می کند. می رساند که معارف عالی آن مستقل از افکار زمینی مردم است و سرچشمه آسمانی دارد. اینک ما دلایل هر یک از دو گروه متخاصم روشن فکر معاب و مقدس معاب را آورده بررسی می کنیم تا با نقادی آنها به منطق سوم یعنی منطق قرآن در این مسئله و فلسفه خاص آن تدریجاً نزدیک گردیم.